بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بعد از آن که در محضر امام معصوم عرضه می داریم که شما باب مبتلا به الناس هستید و مردم از طریق شما امتحان می شن، عرضه می داریم من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلک. هر کس که به طرف شما روی آورد نجات پیدا میکنه و من لم یعتکم هلک، و هر کس که به طرف شما رجوع نداشت هلاک میشه. خب علتش هم مشخصه، امام انسان کامل است و همه انسان‌ها بر اساس این که باید به کمال انسانی برسن اومدن تو این دنیا. خب حالا اگه کسی مقصد و مقصودش کمال انسانی نباشه، خب هلاک میشه. از طرفی کمال انسانی در انسان کامل و امام معصوم است. پس معلومه که اگر کسی جهت زندگیش به سوی امام معصوم نباشه، خب این به هر جهت دیگه‌ای که سیر کنه هلاک میشه. به جهتی که باید سیر کنه سیر نکرده. رجوع انسان به انسان کامل اگه بود و با جذبه به سوی انسان کامل و اطاعت و مودت به انسان کامل عمل کرد، خب این هر قدمی که برداره به سوی کمالش قدم برداشته است. ولی اگه نه، اون الگو و جهتش انسان کامل نبود، خب همین پریشانی ها میشه که شما امروز تو دنیا میبینید. قهرمانهای بشر قهرمانهای دروغین هستند. حالا اگه این جوان ما به این قهرمانا رجوع کنه، بخواد کمال خودش رو در شخصیت اینها پیدا کنه، خب ببینین هلاک میشن. بگه امروز جوانای دنیا در پوچی و اضطراب و نابودی زندگی نیستن. چرا؟ برای اینکه قهرمان خودشون رو انسان کامل نگرفتن. اینجاست که وقتی آدم فهمید حقیقت زندگی بندگی است و حقیقت بندگی در انسان کامل است، خب حالا اگه خواست حقیقت زندگی را پیدا کنه باید نظرش به انسان کامل باشه. ببینید انسان کامل نمازش چگونه است، روزش چگونه است، رابطش با اجتماعش چگونه است. چون مگه بنا نیست که ما به جهت کمال پیش بریم؟ خب به جهت کمال اگه بخوایم پیش بریم باید انسان کامل رو در حرکات و سکناتمون مد نظر بگیریم. اینا میگن رجوع به انسان کامل. خب حالا که حقیقت انسان بندگی انسان است، او وقت حقیقت بندگی در انسان کامل است. پس نماز ما حقیقتش کدوم نماز است؟ اون که پیش ائمه است. روزه ما حقیقتش کدوم روزه است؟ اون که پیش ائمه است. حالا ببینید امیرالمومنین چطوری اینه برا ما روشن میکنن. میفرمان انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من نماز مؤمنینم و من روزه مؤمنینم. یعنی اگر مؤمن بخواد به حقیقت نماز برسه باید به ما رجوع کنه. خب وقتی که بحث بسیار عزیزی پیش میاد که اگه کس اومد در ذیل نماز کل ممکن است نازله باشد ولی منحرف نیست. اگه اومد کسی در ذیل روزه کل ممکن است روزش نازله باشد اما ناقص نیست. ناقص غیر نازل است. مثلا این نور بالا کام شدید است، نور پایین بیرنگه اما نازل است. اما نور سبز ناقص است. چرا؟ شش تا نور دیگه نیست. نور سبز اگه با شش تا نور دیگه ترکیب کنیم میشه نور بیرنگ. پس نور سبز نسبت به نور بیرنگ ناقص است. اما نور بیرنگ کم رنگ نسبت به نور شدید بیرنگ نازل است. اگه کسی تابع انسان کامل شد این در واقع تابع است، در ذیل نور امام قرار میگیره. حالا نمازشو کدوم نماز میدونه؟ اون که امام خوند. حالا این اونجور میخونه یا نه؟ نه. اما جهتش به کدوم نمازه؟ اون که امام خوند. این در واقع پس نازل است نسبت به اون کامل، جهت گم نشده. ولی یه کسی که امام نداره در منظر خودش، پس نماز امام را هم نداره. خب این در واقع نمازی که میخونه نظر به نماز کامل که نداره، به همین یه نماز داره. خب این نمازی که نظرش به نماز کامل امام و پیامبر نیست، خب معلومه است که قبول نمیشه. حالا بحثش هم میکنیم. حضرت امام باقر، میدونی که زمان حضرت امام باقر حکومت دست خلفای بنی امیه است، همه جا دست اوناست. بعد حضرت در مکه تشریف دارن، واسدن یه گوشهی با اصحابشون، مردم هم دارن طواف میکنن به همون شکلی که حکومت اجازه میده برنامه ریزی کرده است. حضرت اشاره میکنن به همین مردم به اصطلاح غیر ولایی، همین مردم عادی، و میگن که حالا مردم هم دارن طواف میکنن، میفرمان هاکزا کانو یتوفون فل جاهلیه، اینجوری که همینطور در جاهلیت هم همین کارو میکردن. بعد می فرمان که انما امرو ان یتوفو بها ثم ینفرو الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یعرضوا علینا نصرتهم. به اینا گفتن که طواف کنید تا بعد در ادامه طواف ینفرو الینا بیان به سوی ما، فیعلمونا ولایتهم و به ما خبر بدن از ولایت و مودت و ارتباط و محبتشون نسبت به ما، ارتباط روحی و روحانیشون نسبت به ما مشخص کنن. و یعرضوا علینا نصرتهم، و نصرت و یاری که باید نسبت به ما بکنند را عرضه کنن. اگر نتونن در دل این طواف رجوع به انسان کامل داشته باشن، این طوافشون یه حرکتی میشه که در جاهلیت هم بوده است. حضرت میفرمان این طواف جهتگیریش باید به سوی امام معصوم یعنی انسان کامل باشه. تو دل این جهتگیری اون طواف طواف جاهلی نیست، وگرنه همون طوافی است که در دوران جاهلیت هم میکردن. وقت جهتگیریش هم باید به این باشه که تو دل این طواف محبت به انسان کامل و مودت به انسان کامل این باید بیاد ظهور کنه، وگرنه عملشون بفرمان همون عمل جاهلیت است. چرا؟ چون این رو خودتونم بشینید فکر کنید به راحتی میتونیم به این برسیم که اگر اعمال ما جهت کمالیش مشخص نباشد، همین صورت فعلیش برامون پسندیده میشه و این خیلی خطرناک است. تو امور الهی همیشه باید اون جهت عالیه مد نظر باشه و هی آروم آروم انجام بدیم برنامه ریزی کنیم، تذکر، تمرکز، توجه، تا آروم آروم به اون برسیم. حالا اگه اونی نباشه که بهش برسیم، یعنی اون نهایت نباشه، خوب گرفتار روزمرگی میشه، یه عادت میشه، دیگه بالاترش فکر نمی کنه. نه که میگن اساس انسانیت ولایت امام معصوم است. اساس انسانیت. چرا؟ ولایت هم اینجا یعنی توجه قلبی. این خیلی وسیع تر از همه است. وقتی توجه قلبی به معنای واقعی اومد، اطاعت یکی از شؤونات توجه قلبی است. معلومه که باید از امام اطاعت کرد، اما اطاعتی که ماوراش یک جذبه نهایی به انسان کامل باشه. اینه که میگیم ولایت اساس انسانیت انسان است و اگه انسان نتوند این رجوعش به انسان کامل را در خودش زنده نگه داره، عملا سرگردان است در تمام حرکاتش. این روایت بسیار عالی در متون خودمون داریم، شما حتما بارها شنیدید. دقت کنید ببینید تو این فضا چقدر حرف داره. گفتیم چی؟ گفتیم میگیم ما میریم در محضر امام، میگم من اتاکم نجا. کسی که اومد به طرف شما نجات پیدا میکنه، ولی خوب حل بشه. و هر کسم که از جهتگیری نسبت به سوی شما سرباز زد، حتما هلاک میشه. حضرت باقر میفرمان که ان الله افتر از علا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خمس فرائض، پنج چیز خدا بر امت پیامبر واجب کرده است: از صلات و زکات و صیام و الحج و الولایه. خب حالا دقت کنید، بعد می فرماند فرخص لهم فی اشیاء من الفرائض الاربعه ولم یرخص لأحد من المسلمین فی ترک ولایتنا. می فرماند که تو اون چهار تا واجب رخصتی داده است. مثلا حج گفته است میشه اگه مستطیع نیستی نری. زکات گفته است اگه به حد نصاب نرسید نه. نماز رو گفته است میشه شکسته بخونی، یا اگه شرایطش فراهم نیست نخون. داریم تو رساله حالا بحثش اینجا. ولی میفرمان ولایت اینجور نیست، چون آخه ولایت جهتگیری کلیست به سوی انسان کامل. میفرمان که ولم یرخص لأحد من المسلمین فی ترک ولایتنا، به هیچ کدوم از مسلمین هیچ رخصتی ندادن که میتونه حالا ولایتم یه مدت نداشته باشی. و در ادامه میگن لا والله ما فیها رخصه، نه به خدا قسم در این ولایت رخصت نمیشه باشه. چرا؟ خب معلومه اون چهار تا رو دقت کردین، عمل است، این جهتگیری است. خب عمل گاهی آدم نمیشه، امکان نداره، و عمل با جهتگیری خیلی فرق میکنه. در جهتگیری اگر آدم غلط جهتگیری کنه، بقیه اعمالش هم پوچه. مثل یه آدمی خوابه که تو خواب بزنه شیشه رو بشکنه. اینا که نمیگن که شیشه رو شکسته است، یا به قول سنایی آدم تو مستی یه پول بده به فقیر. اینا که نمیگن چه آدم خوبی پول داده است به فقیر، برای اینکه اصلا اراده و انتخاب و جهتگیری نداشته است. حضرت اینجا میفرماند که بی ولایت ما شما اصلا در صحنه حیات دینی نیستی. برای همین میفرمان که اینا دیگه نمیتونه کسی بگه که خب حالا من مدتی هم بی ولایت باشم بعد، یا امکان بی ولایتی هم باشه. میفرمان که از صادق میفرمان نحن اصل و کل خیر. ببینید دوباره دقت کنید که همیشه ما در هر چیزی یه حقیقت داریم. حتی تو تری حقیقت چیه؟ آب است. ما این تری رو در ارتباط با آب داریم، پس اصل تری چیه؟ اونی است که عین تری است. خب انسان کامل اصل همه کمالاتی است که هر انسانی باید داشته باشه. حضرت می فرمان نحن اصل و کل خیر، ما ایم اصل هر گونه خیری. یه روایت عجیب زیباست، دقت کنید ببینید چقدر ما را وسعت میدن تو نگاهمون به حقیقت. حضرت صادق می فرمان که والله لا ان ابلیس سجد لله تعالی بعد معصیت و تکبر رو عمرت دنیا ما نفعه ذلک، ولا قبله الله تعالی ما لم یسجد لآدم. فرمان که به خدا قسم اگه ابلیس بعد از آن که به آدم سجده نکرد، تمام عمرش عبادت میکرد، سجده فقط نکرد، بگید که چیزی نیست که قبا ما عبادت تو رو که میکنیم. حضرت دو تا نکته میگن. میگن ما نفعه ذلک، این مسئله هیچ نفعی براش نداره، ولا قبله الله تعالی، خدا هم ازش قبول نمیکنه، ما لم یسجد لآدم کما امره الله تعالی ان یسجد له، تا وقتی که سجده به آدم نکرده است ازش قبول نمیکنه. چرا؟ یعنی در واقع حضرت میخوان اینا به عنوان یه بصیرت به ما بدن که جن و انس صورت کمالیشون انسان کامل است. صورت کمالیشون که خدا نیست که، باید افقشون چی باشه؟ انسان کامل. حالا انسان کامل است که مظهر اسماء الهی است در جمال انسانیت. حالا اگه کسی خدا را بخواد حقیقتا عبادت کند، با تبعیت از انسان کامل و رجوع به انسان کامل، این سجده در اینجا سجده برا خداست. چرا؟ چون خدا گفت سجده کنید. خودی ما که حق نداریم به غیر خدا سجده کنیم. حالا اگه خدا فرمود که یا ملائکت اسجدوا لآدم، خب حالا چون خدا گفته و شیطانم در اون مرحله بوده است باید سجده میکردم. عرضم اینجاست که حضرت میفرماند که چطوری باید این شیطان رجوع به آدم میکرد. حالا اگه تمام عمرش عبادت کند، ولی این رجوع به آدم به عنوان انسان کامل اگه نداشته باشه، تمام عباداتش هیچ کمکی بهش نمیکنه، الا اینکه برگرده اینجوری خودشا تصحیح کنه. از این روایت خیلی باید چیز یاد گرفت که عجب، پس اون قضیه که بنا شد ملائکم و شیطانم به آدم سجده کنه، چون صورت کمالیه ملائکم آدم است، صورت کمالیه جنم آدمه، انسان کامله. برای همین هم ائمه ما امام همه عالم است. در اون حدیث حقیقت نوری پیامبر می‌فرمان که ملائکه به تبعیت از ما تسبیح گفتند و تقدیس کردند و رکوع کردند. ابو سعید خدری میگه خدمت پیامبر بودیم، بعد حضرت فرمودند که من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره ولا یشکن احد انه فی الجنه. فرمان که اگه خدا رزق یکی کرد که ائمه از اهل بیت منا دوست داشته باشه. این خوب خیلی چیز خوبی است تو متن روایه ما، یعنی جذبه، یعنی دلدادگی. این خیلی بالاتر از یه معرفت عقلی صرف است. این در واقع معرفتی است که قلب تصدیق کنه حقیقت را. یه وقت است شما میگوی تحقیق میکنی مطمئن میشی آدم خوبی است، بعد میگوی آره والا خوب آدمی است. این خوب آدمی دوم یعنی داری باش دلدادگی میکنی. اینه که ازن میفرماند به ابو سعید خدری که اگه کسی را خدا حب اهل البیت من رزقش کنه، این خیر دنیا و آخرت نصیبش میشه و بدون شک اهل بهشت است. بعد میفرمان فإن فی حب اهل بیتی 20 خصلة عشر منها فی دنیا و عشر منها فی الآخره. حالا به اینا خوب دقت کنید، درسته است یا شعاره؟ می فرمان اگه کسی تونست اهل بیت من دوست داشته باشه، یعنی این معصومینی که نمونه کامل انسانیتن، اگه کسی دوست داشته باشه 22 خصلت نصیبش میشه که 10 داشت در دنیا نصیبش میشه، 10 داشت در آخره. بعد میگن که اما لطیف دنیا، اما اون 10 که در دنیا نصیبش میشه فزهد، اهل زهد میشه. آه چرا؟ خب برای اینکه انسان کامل دنیا رو زیر پاش گذاشته است. این میاد به سراغ آدم. میگن حکم محبوب در محب سرایت میکنه، هیچ راه دیگه هم نداره. آخره شما بکشین خودتون، من خودم رو بکشم بخوام حب دنیا نداشته باشم، آخرش داری. اما وقتی علی علیه السلام داشته باشیم یقینا حب دنیا نداری. یعنی این یه چیز عجیبی است. یکی از این رفقا قشنگ میگفت که من مثل همه خوب زندگی میکردم و از همم خوب خوب بود، حالا هم خوبه. بعد میفرمودن که بعد که من شنیدم یکی از خصلت‌های امیرالمومنین اینه که گفته بودن اصحابشون که آقا اگه ایشون یه انبار کاه داشت و یه انبار طلا، اول انبار طلا خلاص میشد بعد انبار کاه، یعنی خیلی راحت میبخشید. گفت از اون به بعد من خیلی راحت میتونم اگه یه وقت نیاز پیش اومد و باید انفاق کنم، خیلی راحت انفاق میکنم. یعنی حالا به گفت اصلا سختم دیگه نیست، اون روزم ممکن بود انفاق کنم، اما یخته با خودم در میافتادم و انفاق میکردم. حالا نه، اصلا انگار نه انگار که دارم انفاق میکنم. در منظرم رجوع به امیرالمومنین باعث شد که خیلی راحت از انفاقی که عبور از خصت هست بتونم استفاده کنم. حضرت پیامبر می فرمان تو اگه انسان کامل امام معصوم اومد در منظرت و ارادت به امام معصوم تونستی در خودت ایجاد کنی، حالا بعد می‌بینید تمام اخلاقای خوب میاد سراغ آدم. اولا زهد، ولی حرص علل عمل. آدم عمل تو اصطلاح روایت ها یعنی کار دینی کردن، اصلا اونا میگن عمل. یعنی دوست دارید که همواره خدمت به خلق بکنید، نمیدونم کمک بکنید، کاری برای مردم انجام بدید. ول ورع و فدین، اهل ورع میشه در دین، که یعنی نه تنها گناه دوست دیگه نمیداره، احتیاط هم میکنه که جایی را نرد که یوهو به گناه میفته. یه سایتی ها وان نمیکنه که یوهو توش یه خلافی بیا. میگن تقوا اینه که انسان بره تو این کوچه اگر که زن نامحرمی دید روش عذرا کنه، متقیه. ورع اینه که اگه احتمال داد تو این کوچه زن نامحرمی بینید از این کوچه نرید. میفرماد که اگه کسی خوب به اهل بیت داشت، ورع فی دین نصیبش میشه. خیلی خود نمیدونی خیلی فرق است که آدم یه وقت است به نامحرم میبینه ای وای نگاه کرد روش عذرا میکنه، آخرش تو ذهنش موند. اما اون که اینقدر دلش میخواد ذهنش زلال باشه که میگه نه میدونی یا نه، یوهو نگاه کنم برام دردی سر میشه، نخواستم. خیلی نورانی تره. این چطوری گیر میاد؟ با نور عصمت اهل البیت گیر میاد. و رغبت و فل عباده، دوست میداره دیگه عباده. رغبت غیر تکلیفه، مثلا کیف میکنه از عباده. و توبت و قبل الموت، قبل از مرگش مفتخر میشه به توبه. و نشاط و فی قیام اللیل رزقنی الله، در بر نماز شب نشاط داره، عشق میکنه. ولی یأسف مما فی عید الناس، اینا خیلی مهمه، امیدش به اون چیزی که دست مردمه نیست که حالا یه سلام بکنیم بلکه ایشون هم کمک ما بکنه، یا مثلا انتظار داشته باشیم بقیه کمکمون بکنه، یا قور بزنیم که بابا ما اینقدر پول داره سایز محل به ما نمیذاره، یا بچه‌ی ما اینقدر وضعش خوبه سایز حواسش به ما نیست. یه نه، آزاد میشه از این چرندیات. ول حفظ لامر الله و نهیه عز و جل، و در این که امر خدا را حفظ کنه و نهی خدا را حفظ کنه که انجام نشه تو میدونه. و تا سعت و بغض و دنیا، بعد فرمان نهمی از اون دهتا چی؟ بعدش میاد از دنیا. یعنی بالاخره همونقدر که کفایت کردست برای زندگیش، خب بس است دیگه، بقیه را نگر داره چی کار دنبالش بره چه کار، بغض از دنیا داره. والآشرت و سخا، و دهمیش هم چیه؟ اهل سخاوته، خیلی راحت عرض کردم میبخشید، امیر المومنین خلاصه میشه. و اما لطی فی الاخره، بعد میفرمان اگه خوب به اهل البیت داشته باشین، اون ده دا خصلتی که در آخرت نصیبش میشه، فلا ینشر له دیوانون، اصلا براش دیوانی وا نمی کنن که میگن خب تو دیروز چی کار کردی، پرده چی کار کردی. میگن آقا این جنس علیه، میگه مرا امیرالمومنین دیوان وا میکنی. ولا ینصب له میزانون، میزانی که بخوان اعمالش را وزن کنن، میگن چقدر خوب بوده، چقدر راست گفته، نمازش چقدر سنگینه. نه، میپذیرم. و یعطا کتابهو به یمینه، مگه تو قرآن نداریم که اهل بهش کتابشنا به یمینش میدن، کتابش به دست به یمینش میدن، به بچه مثبتش میدن. و یکتب لهو براءت من النار، براش می نویسن از آتش به دور. و بی و یب یز و یب یز و وجهو و یکسا من حلل الجنه، چهرش نورانی میکنه. و از زینت های بهشتی و حله های بهشتی برش میپوشونن. نا خودش بحث میبره چه احوالات روحانی بر آدم. شما یه سفر میرید در یه زیارت معنوی، قلب بدون یه ذره با نور بهشتی ملموس میکند، چقدر تو حال میره. حالا حساب کن چی میشد که طرف رو تحویل بگیرن. حله بهشتی یعنی قلبا در پوشش معنوی قرار بدن. و یشفع فی مئت من اهل بیته، و برای شرایطی قرار میگن که 100 تا از خانوادش را بتونه شفاعت کنه. و ینظر الله عز و جل الیه بالرحمه، و خدا به این اثر رحمت نگاه میکنه. اثر رحمت که نگاه کرد، بالاخره میگه دوستان اهل البیت خطاهایی ندارن؟ چرا دارن؟ اما اثر رحمت که نگاه کرد یعنی نادیده میگیره، اغماز میکنه. و یتوج من تیجان الجنه، و تاجی از تاجهای بهش برش میگذارن. یعنی علو شخصیت روحانیش عالمگیر میشه، اینا معنا میده. ول عاشرتو یدخل الجنه به غیر حساب، اونجا فرمود که کاری میکنن که براش دیوان باز نمیکنن که بخوان حساب کنن. دهمیش چی؟ خود دیوان باز نمیکنن، نیگرش که میدارن، که میگه نه این کارم نمیکنن، به راحتی بدون حساب داخلی بهشتش میکنن. جا بحث زیاد داره با، اما خواهم میگم ببینین یک رجوع درست چقدر کار ازش میاد. هی ما میگویم امروز دنیا را چی نابود کرده است جز قهرمانانش، برای که قهرمانانش جهنمی هست. اونایی که الگوی جوانای ما شدن بی خودن. دین میگه که آقا شما اهل البیت قهرمانان حقیق است، برکاتش ببینید چی میشه. تمام افکار، عقاید، اعمال و رفتار انسان جهت صحیح میگیره. اینه که آخر روایت حضرت میفرماند فتوبا لمحبی اهل بیتی، خوشا به حال اونهایی که محب اهل بیت من هستن. در واقع اگه ما بتونیم اینو بگیم دیگه بحثمون رو تموم میکنیم. شما برگردین دوباره به متن، میگوین شما چطوری میرین این عقیده بزرگ رو در محضر امام مطرح میکنین که من اتاکم نجا. خیلی چیز هست تو این حرف که هر کس به طرف شما اومد نجات پیدا کرد. چرا؟ دوباره تکرار بحث است. برای اینکه اینها نمونه های کامل انسانیت هم. خب معلومه اگه کسی رجوع به اینا بکنه با یه معرفت و محبت مسئلهش حل میشه. حضرت امام باقر میفرمان که من دعا الله بنا افلح. خب دقت کنی. و من دعاه و بغیرنا حلکم و استهلکم. می فرمان هر کسی که خدا رو از طریق ما رجوع کرد، دعا الله، اگر کسی به سوی خدا رجوع کرد، به خدا نظر کرد، تقاضایی از خدا داشت، اما بنا، یعنی در منظر انسان کامل، افلح، پیروز میشه، رستگار میشه. بعد میفرمان اگه چی؟ نه، خدا رو بخونه، اما به غیر ما، هم خودش هلاک میشه، هم بقیه رو هلاک میکنه. خودش که هلاک میشه که هیچی، بقیه رو چرا هلاک میکنه؟ چون برای اینکه یه مقدس خیلی مؤمن جلوه میکنه، چون خدا رو خوانده است. ورما چون خدا رو خوانده است ادعی بهش رجوع میکنن، اما این دروغه، این نتیجه نمیگیره، بقیه هم هلاک میکنه. علتش مشخصه. چرا؟ برای اینکه فقط در الگوی کامل هر حرکتی معنای خودش رو داره. ببینید شما چطوری، مثلا دست من در نظم بدن من باید قرار بگیره. اگه یه دست خیلی گنده، خیلی غیر متعارف خب باشه، در نظام بدن من یه چیز بی خودیست. رجوع به خدا در نظم انسان کامل جا خودش قرار میگیره. هر رجوعی، بالاخره ما از خدا یا عافیت میخوایم یا رزق میخوایم یا آخر عاقبت به خیر میخوایم، اینا رو فقط در منظر امیرالمومنین اگه کسی خاص درست میخواد، آگراندیسمانش نمی کنه، کاریکاتورش نمی کنه، نامناسبش نمی کنه، وگرنه نامتعادل میشه. خب در واقع پس جهت انسانی نداره. ما انسانیم، باید جهت انسانی داشته باشد رجوعمون به حق. جهت انسانیش با انسان کامل محقق میشه. این آخرین روایت هم داشته باشید، انشاءالله دیگه از این آخرین روایت خیلی نتیجه میتونین بگیریم. حضرت صادق میفرماد بنا عرف الله و بنا عبد الله، نحن الادلاء علی الله و لولانا ما عبد الله. میفرمان از طریق ما خدا شناخته میشه. چرا؟ برای اینکه شناختی که انسانی نباشد شناخت انسانی نیست. امیرالمومنین میفرمان که مورچهه فکر میکنه خدا دوتا شاخک داره، چون خودش دوتا شاخک داره. خب انسان مقام جامعیت کمالات است. انسان حضرت آدم را خدا چه کار کرد؟ علم آدم الاسماء کلها. پس اگر که انسان کامل بخواد خدا را بشناسد، باید کیا بشناسد؟ خودش را کامل بشناسد. خودش را که کامل شناخت، چیا شناخت؟ خدا را به تمام شناخته است. خب حالا اگه ما خواستیم خدا را به تمام بشناسیم، با کی میشناسیم؟ با انسانی که به تمام خودش شناخته است و انسان کاملی بوده است. اینه که حضرت بی حساب نمیگن، این خیلی حسابه. دلیلش هم این روایاتشون. شما واقعا روایات اهل البیت ها وردارید، نمیتونید قرآن درست بفهمید و معرفت قرآن پیدا کنید. شما یه چیزایی تو قرآن هست که اینا رو فقط با رجوع به اهل البیت میشه فهمید، بحثش نمی کنم. نکه پس رو حسابه. فرمان اولین چیز بنا عرف الله، باید از طریق ما. این بحث خیلی عجیبه است، باید دستگاهش رو داشته باشین. شما همه اینا رو من میخوام در رابطه با این کلمه دعا که در زیارت جامعه میگوید من عطاکم نجا بدونین، خیلی حرف حسابی میزنید. حضرت میفرماد بنا عرف الله و بنا عبد الله. این چگونگی عبادت انسان کامل جهت هر عبادتی ها مشخص میکنه. اینه که میگن از طریق ما خدا درست عبادت میشه، وگرنه عبادت عبادت سرگردان است. بعد میفرماد نحن الادلاء علی الله، ما ایم اونایی که مردم ها درست به سوی خدا دلالت و راهنمایی میکنیم. پس نتیجه چی؟ و لولانا ما عبد الله. اگه ما نباشیم در زندگی ها و نظام اجتماعی و فکری و فرهنگی، خدا عبادت نمیشه. ما که نباشیم عبادت کامل نمیشه. ما هم که تو زندگی ها نباشیم، بقیه هم عبادت نخواهند کرد. خدایا به حقیقت اهل البیت محبتی که منجر به اطاعت از این خانواده و عبادت خودت بشود به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.